خشونت با خبرنگاران افغانستان در سال 2020 26% بیشتر شده، یافته ها یک نهاد مدافع حقوق خبرنگاران است و روسیه چند دیپلمات اروپایی را اخراج می کند. در اعتراض به اشتراکشان در راه پیمایی های هواداران منتقد سرسخت کرملین، سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. 7:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری شنبه 18 ماه دلو سال 1399 و 6 ماه فوریه سال 2021 خوش آمدید. ابتدا سرخط خبرها. یک مقام ارشد آمریکایی حمایتش را از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس همیشگی در افغانستان ابراز کرد. 10 خبرنگار به تازگی از ترس تهدیدهای امنیتی افغانستان را ترک کردند و جناح‌های مختلف لیبیا روی تشکیل حکومت موقت توافق کردند. تفصیل خبرها. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در تماس با رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که اداره جدید ایالات متحده از برقراری آتش‌بس همیشگی در افغانستان حمایت می کند. بر اساس خبرنامه ارگ، لوید آستن شام دیروز با محمد اشرف غنی روی تحول‌های اخیر در پروسه صلح و روابط کابل و واشنگتن تلفنی گفتگو کرد. در ادامه آمده که دو جانب از افزایش خشونت‌ها و ترورهای هدفمند ابراز نگرانی کردند. از چند به این سو قتل‌های هدفمند به نگرانی مردم، حکومت افغانستان و شریکان این کشور افزوده است. طالبان بیشتر مسئول این گونه حملات دانسته می‌شوند، اما این گروه گفته که در چنین حملات دست ندارد. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان میگوید بنابر تهدیدهای امنیتی 10 خبرنگار به تازگی به ترک کشورشان مجبور شدند. عبدالمعید هاشمی رئیس این کمیته شام دیروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
کمیته دفاع ژورنالیستان افغانستان تشویش و نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت بد ژورنالیستان اظهار می‌دارد. همه ژورنالیستان با تکالیف روانی دچارند. بعضیشان رسانه‌ها را ترک کرده.
با گزارش سال 2020 کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان که دیروز منتشر شد، خشونت با خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در مقایسه با یک سال پیش 26% بیشتر شده. بیشتر تا لحظات دیگر. فیلم افغانی کابل جان در جشنواره بین المللی فیلم های روتردام جایزه گرفت. این فیلم با کارگردانی شهربانو سادات و شرکت فیلمسازی مشترک دنمارک و جرمنی به نام ادومت ساخته شده. جشنواره بین المللی روتردام که در آن فیلم های مختلف برای گرفتن جایزه نامزد شده بودند، دیروز پایان یافت. شرکت ادومت در صفحه فیسبوکش نوشته که فیلم کابل جان در ردیف پست پرودکشن مقام اول و جایزه 7,500 یورویی را گرفت. فیلم کابل جان روی داستان عاشقانه یک خبرنگار و یک تصویر بردار می چرخد. تصویر بردار در این فیلم عاشق خبرنگار شده که دو برابرش عمر دارد. در فیلم کابل جان این نکته هم به تصویر کشیده شده که این جفت با وصف سخت گیری های انعنهی در افغانستان چگونه به محبتشان ادامه می دهند. این هم از مهمترین های منطقه و جهان. روسیه میگوید دیپلمات های 3 کشور اروپایی را در پیوند به اشتراکشان در اعتراض های ضد حکومتی اخراج می کند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه روسیه، سفیر سویدن شارژ دافیر پولند و نماینده جرمنی دیروز به این وزارت احضار شدند و برای آنها اعتراض نامه های رسمی به خاطر اشتراک کارمندان مراجع دیپلماتیک این کشورها در تظاهرات حامیان الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین سپرده شد. در خبرنامه آمده که کارمندان کنسولگری های سویدن و پولند در شهر سن پیترزبورگ و سفارت جرمنی در مسکو به صورت غیر قانونی در اعتراض 23 جنوری اشتراک کردند. این اعلام پس از آن است که جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. این دیدار در حال است که روابط دو جانب در هفته های اخیر روی قضیه الکسی ناوالنی در پایین ترین حد آن رسیده. جناح‌های مختلف لیبیا با تشکیل حکومت موقت که جانشین اداره فعلی می شود توافق کردند. 74 نماینده از احزاب و گروه‌های مختلف دیروز تشکیل شورای 3 عضوی ریاست جمهوری و صدارت لیبیا را تایید کردند. این توافق در پایان گفتگوهای 5 روزه که از سوی سازمان ملل متحد در ژنو راه‌اندازی شده بود به دست آمد. قرار است اداره موقت تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اواخر سال 2021 در قدرت بماند. لیبیا پس از سقوط رژیم معمر قذافی در سال 2011 صحنه تشکیل 2 اداره موازی بوده. اداره مرکزی که در ترابلس وجود داشت و دومی نیروهای خلیفه هفتر که شرق این کشور را اداره می کرد. اکنون در شورای رهبری هر دو جناح سهم خواهند داشت. و ایالات متحده در نظر دارد تا 1100 نظامی را برای همکاری با برنامه واکسین ویروس کرونا موظف سازد. اداره رئیس جمهور جو بایدن دیروز اعلام کرد که 5 گروه متشکل از متخصصان واکسین، پرستاران و کارمندان صحی مربوط اردو، کارشان را در 2 هفته آغاز خواهند کرد. انتظار می رود این گروه ها بتوانند روزانه تا 6000 دوز واکسین را تطبیق کنند. طبق آمار رسمی ویروس کرونا بیش از 447 هزار تن را تا کنون در امریکا به کام مرگ برده. اداره بایدن تاکید می کند که راه برده تازه ای را برای مبارزه با این همگیری به اجرا خواهد گذاشت. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه به وقت افغانستان شد.
ما را کی میکشه؟ چرا؟ طالب مسئولیتش نمیپذیره؟
تأکید مأموریت اتحادیه اروپا در افغانستان روی حفاظت از ژورنالیستان. مطالب نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. واکنش ها به تصمیم روسیه برای اخراج چند دیپلمات اروپایی.
رئیس جمهور فرانسه عصر جمعه در یک کنفرانس ویدیویی با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از روسیه انتقاد تند کرد.
و از یک انگشتر فروش پرسیده ایم که
در سطح بازار افغانستان قیمتی ترین انگشتر به نظر شما نقره چند باشه؟
نقره قیمتی فیروزه ماست که 1 لک ماست، 2 لک ماست که فیروزه هستی.
من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به تأکید مأموریت اتحادیه اروپا در افغانستان روی حفاظت از ژورنالیستان در این کشور. با افزایش 26% خشونت در برابر خبرنگاران افغان در سال 2020، اتحادیه اروپا و جامعه رسانه‌های افغانستان از قتل‌های هدفمند خبرنگاران ابراز نگرانی می‌کنند. مأموریت اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که گزارش اخیر کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که باید از اعضای رسانه‌های افغانستان محافظت کامل صورت گیرد. با گزارش این کمیته در سال 2020 132 مورد خشونت و بدرفتاری با کارمندان رسانه‌ای صورت گرفته. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
مأموریت اتحادیه اروپا در افغانستان گزارش سالانه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان را برای حفاظت از آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در پرچم افغانستان مهم می‌داند. بر اساس توییتی که این مأموریت روز جمعه نشر کرد، اتحادیه اروپا با رسانه‌های آزاد افغانستان مشارکت دارد و با وسیله کمک‌های مالی اضطراری و دفاع از آنها همکاری می‌کند. گزارش سالانه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نشان می‌دهد که در سال 2020 موارد خشونت با خبرنگاران در مقایسه با سال پیشتر از آن 26% افزایش داشته است. عبدالمعید هاشمی رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان شام جمعه بر رادیو آزادی گفت 2020 برای رسانه‌ها در کشور سال بده بود.
102 نوع خشونت درد شده که به نسبت به سال گذشته 26% افزایش یافته. ما در سال گذشته 7 تن را شهید دادیم. 2 نفر خبرنگار مالتکوب شده. 47 نفر تهدید است.
دو ماه اخیر سال 2020 مرگبارترین زمان برای خبرنگاران در افغانستان بود و در این مدت 5 خبرنگار به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند در حملات بمی و هدفمند جان باختند. انیسه شهید خبرنگار افغان از تهدیدهای یاد میکند که کارمندان رسانه ها با آن روبرواند. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که نمیداند این گونه حملات از جانب کیها به اجرا گذاشته می شود.
یک نگرانی کلانی را که بین خبرنگارا و نهادهای جامعه مدنی و کارمندایی که خانواده‌های کسایی که کشته میشن به وجود آورده همین مسئله است که ما را کی میکشه؟ چرا؟ طالب مسئولیتش نمیپذیره، داعش مسئولیتش نمیپذیره، حکومتی چی نمیگه که اینا را کی کشته؟ این است که آدم نگران میسازه.
قتل‌های هدفمند خبرنگاران، فعالان مدنی و مقام‌های حکومتی نگرانی‌های زیاد را در داخل و بیرون کشور به میان آورده. پرسش همین است که کیها در عقب چنین حملات قرار دارند. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنیه کابل طالبان را مسئول حملات هدفمند می‌داند.
گروه‌های توپرستی بخصوص گروه طالبان در واقع با اهداف منظم به یک روایت که قصد خلق از او را دارند و هدف ایجاد فاصله بین مردم و نیروهای امنیتی و حکومت اینا تلاش میکنن، اما اینکه به تمام برنامه‌شون موفق نمیشن بس جدا است.
رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان جمعه شب به رادیو آزادی گفت که بنابر تهدیدها شمار از خبرنگاران به بیماری‌های روانی مبتلا شدند و حدود 10 تن از آنها افغانستان را ترک کردند. خانولی کامران عضو یک نهاد غیر دولتی در کابل است و می گوید که از تهدیدهای فزاینده به سطو آمده و خانواده‌اش را از کابل به جای دیگر انتقال داده است.
طول ورز به ترس که به ویره که
تمام روز را با هراس سپری میکنیم. واقعا زندگی ما را با تهدید روبرو کردن. حتی بنابر همین تهدیدها خانواده ام را به محل دیگر انتقال دادم تا رفت آمد به خانه ما وقفه‌ای باشد.
حکومت افغانستان بارها از پیگیری قضیه های قتل خبرنگاران و فعالان مدنی سخن گفته، اما تا هنوز رسیدگی کمتر به این قضیه ها شده است. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان انتظار دارد تا سال 2020 برای خبرنگاران در این کشور سال آرامتر باشد. سالی که روز نخست آن با از دست دادن بسم الله عادل خبرنگار و مدیر مسئول رادیو صدای غور در موج از نگرانی ها آغاز شد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه،
برخی از بانوان بامیانی که از چند سال به این سو در بخش دامداری سرمایه گذاری کرده اند می گویند اخیراً با علاقمندی باشندگان این ولایت به محصولات لبنی خانگی درآمد سالانه‌شان افزایش یافته است.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در مطلب به تلفات نظامیان و غیر نظامیان در افغانستان پرداخته است. در مطلب می خوانیم که به اساس ارقامی که این روزنامه جمع آوری کرده، تا یک هفته گذشته حداقل 64 تن از نیروهای امنیتی و 26 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. نیویورک تایمز نوشته است که بیشترین تلفات در حمله موتربم به یک پایگاه نیروهای نظم عامه در ولایت ننگرهار وارد شده است. در این حمله در منطقه گندمک ولسوالی شیرزاد حداقل 14 سرباز کشته شدند و 4 نفر دیگر زخم برداشتند. روزنامه از هر رویداد جداگانه نام برده و شماره تلفات را ارائه کرده است. روزنامه بروکن پوست مطلب را درباره کشتارهای هدفمند در افغانستان نشر کرده است. روزنامه با اشاره به کشته شدن یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، نوشته است که رشید مانند بسیاری افغانهای دیگر تصمیم داشت که خانواده‌اش را برای مدت کوتاه به ترکیه انتقال دهد. او در ماه دسامبر پارسال در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در کابل کشته شد. روزنامه به نقل از مقام ها می نویسد که از ماه سپتامبر به این طرف حداقل 180 افغان در رویدادهای مشابه از سوی طالبان کشته شدند. گروه طالبان دست داشتن این گروه در قتل های هدفمند را رد کرده است. و روزنامه واشنگتن پست مطلب را تحت عنوان افغانستان اولین درد سر بزرگ پالیسی خارجی بایدن نشر کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز پنجشنبه در سخنرانی در مقر وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن بر احیای رویکرد آن کشور در حمایت از دیپلماسی تاکید کرد. نویسنده مطلب این سوال را مطرح کرده که آیا ایالات متحده جنگ افغانستان را تورکی به همه پذیرفتنی باشد و پایان خواهد رساند؟ بایدن در سخنرانیش درباره پالیسی خارجی آمریکا از پالیسی آن کشور در مورد افغانستان چیز نگفت. به باور نویسنده تصمیم درباره افغانستان در چند ماه آینده دشوارترین تصمیم برای بایدن خواهد بود و آن این که آیا آمریکا همه نظامیانش را از افغانستان بیرون کند و یا به حضور نظامی خود در آن کشور ادامه دهد.
حالا سر میزنیم به بامیان، جایی که شماری از زنان از راه دامپروری و پروسس لبنیات مصارف خانواده های خود را تأمین می کنند. آنها می گویند اخیراً علاقمندی مردم به محصولات لبنی و بردن آنان به اهمیت استفاده از پی بردن آنها به اهمیت استفاده از لبنیات سبب افزایش درآمدشان شده. بیشتر از همکارم بشنوید.
گلپری حسینی مصارف خانواده 6 نفری اش را از طریق پرورش گاوهای شرده تأمین می کند. او می گوید حدود 6 سال پیش برای تغذیه بهتر و مؤثر فرزندانش 2 بوز شیری از پولی که از طریق تولید صنایع دستی پسنداز کرده بود خریداری نمود. اما پس از 1 سال زمانی که به اهمیت محصولات شیری بیشتر پی برد، به فکر سرمایه گذاری در بخش دامداری افتاد. خانم حسینی میگوید آن زمان به همکاری مادر و شوهرش توانست 2 گاو شرده خریداری کند. وی اکنون 4 گاو شیری را به تنهایی پرورش می‌دهد و از آن طریق کسبی درآمد می‌کند. گلپری خرسند است که با ایجاد این شغل به استقلالیت مالی رسیده و به نیازهای خود و فرزندانش رسیدگی میتواند.
فقط به خاطر از اینکه یعنی ما تندرست هستم، به خاطر تندرستیش گرفتم که اولادای من خودم تندرست بشن. مسکش ماست چی؟ از پنیرش استفاده می‌کنم. دیگه یعنی از خاطر را چیز کردم که ما در خانه یک سرگرمی داشته باشم. سواد ندارم که با یعنی یک چیز پیش ببرم، یک معلم میره یا یک وظیفه دیگه. ما میره خود یک سرگرمی گرفت. کسایی که ضروریات دماس بشه، دچکه بشه، بازار نمارن. امزین میس خانی است نمارن.
گلپری حسینی میگوید درآمدی که از فروش لبنیات به دست می آورد، یک مقدار آن را پارچه و سوند خریداری می کند و آن را خامک دوزی کرده به فروش می رساند.
ما سو چکر که می فروشم، بس پیسی زیر چیزی که دولت های خیلی کم دیگه پسنداز می نم تکه می گرم، زیافتر این دان پیچه می دازم، دسمال می دازم، بس پس به این بازار می رو می فروشم.
و این محصولات شیری چون پنیر، ماست، دوغ، چکه و قرود تهیه می کند. قرود یکی از سوغاتی های معروف بامیان در سایر ولایت های کشور نیز است. به گفته گلپری اخیراً علاقمندی مردم به محصولات لبنی سبب شده که او در این بخش بیشتر سرمایه گذاری کند تا بتواند یک کارخانه بزرگ پروسس لبنیات ایجاد کند. در همین حال مسئولان محلی بامیان میگویند برای توانمندسازی اقتصادی زنان امسال 2000 گوسفند شرده بردار برای 1000 خانم در سراسر بامیان از سوی وزارت زراعت توزیع شده است. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان بر رادیو آزادی گفت:
اداره محلی بامیان همواره در تلاش فراهم نمودن شغل و فرصت‌های کاری برای زنان است. به منظور توانمندسازی اقتصادی زنان و بهبود مسئولیت غذایی خانواده‌ها، در سال جاری برای 2000 خانم فرم‌های مرغداری خانگی و سبزی‌خانه‌ها ایجاد شده و برای 1000 خانم دیگر گوسفندهای شیرده توزیع شده است.
بر اساس آمار ریاست زراعت بامیان، نزدیک به 80% مردم بامیان مشغول زراعت و مالداری هستند. بسیاری از زنان در بامیان مانند گلپری انتظار دارند که حکومت در بخش توانمندسازی و مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتر سرمایه‌گذاری کند تا آنان بتوانند از نظر مالی به خودکفایی برسند.
پدر گفته مرا سوال کرد، مرا گفت که پدر مرا بگی تا که در بغل میگرفتم ظالم فایر کرد. و
دادم سوال من چقدر نفر مرد از زن لیوار بیه زن بیه خار شقه جوان مرد خشم یک جات مرد
به خاطر درساندن که چی بریم پس که بیایم بر صد ترس و لرز میریم که چی خواد رخ داد.
مردم اینجی میگه اینه کابز که در افغانستان برایم و باز میگه اینه اینجی، برای خود ما معلوم نیست که ما از کجا هستیم.
مستند ما در مورد زندگی اقلیت‌های سک و هندوی افغانستان زیر سایه تهدید داعش را نونیم به وقت افغانستان خواهید شنید.
9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چونیانون چه بریون دو زدون دی کسان.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
روسیه می گوید دیپلمات‌های اروپایی را که در اعتراض‌های هواداران الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین اشتراک کرده بودند اخراج می کند. مسکو دیروز دیپلمات‌های ارشد سویدن، جرمنی و پولند را احضار کرد و اعتراضش را به آنها سپرد. اتحادیه اروپا به این اقدام واکنش تند نشان داده. برخی کشورها هم این عملکرد روسیه را نکوهش کردند. جاوید نعیمی و جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد.
مقام‌های روسیه میگویند در اعتراض‌های 23 جنوری شمار از دیپلمات‌ها و کارمندان کنسولگری‌های پولند، جرمنی و سویدن اشتراک کرده بودند. وزارت خارجه روسیه روز جمعه در یک اعلامیه گفت سفیر سویدن، شارژ دافیر پولند و نماینده جرمنی در همین روز به این وزارت احضار شدند و برای آنها اعتراضنامه‌های رسمی به خاطر اشتراک کارمندان مراجع دیپلماتیک این کشورها در تظاهرات عامیان الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین سپرده شد. پس از بازداشت ناوالنی اعتراض‌ها در چندین شهر روسیه به شمول مسکو راه‌اندازی شد. الکسی ناوالنی در 17 جنوری هنگام رسیدن از جرمنی به مسکو از سوی پلیس بازداشت شد. هفته گذشته محکمه او را به 3.5 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. بر اساس گزارش‌ها پلیس در برابر اعتراض کننده ها از فشار کار گرفته و هزاران تن را بازداشت کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به اخراج دیپلمات‌های اروپایی از روسیه واکنش نشان داده است. او عصر جمعه در یک کنفرانس ویدیویی با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از روسیه انتقاد تند کرد.
از سر تا اخیر هر اتفاقی که در قضیه ناوالنی رخ داده با شدت نکوهش میکنم. مسموم ساختن، وضعیت بد پس از بازگشت او به کشورش، تحریم ها و محکوم کردن. امروز که روسیه به اخراج دیپلمات های جرمنی، پولند و سویدن تصمیم گرفته، فکر میکنم این گونه بحران های سیاسی را برای کشورهای ما نباید بپذیریم. من با کشورهایی که دیپلمات‌هایشان اخراج شدند همبستگی‌ام را ابراز می‌دارم. من در این مورد به ارسال پیام‌های واضح و قوی به روسیه ادامه خواهم داد.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم اخراج دیپلمات‌های اروپایی از روسیه را اقدام غیر قابل توجیه دانست و گفت این موارد است که در روسیه صورت می‌گیرد و با حاکمیت قانون خیلی فاصله دارد. روسیه در حال به اخراج شمار از دیپلمات‌های اروپایی اقدام کرده که جوزپ بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا برای یک سفر 5 روزه به روسیه رفته است. بورل گفته که روابط روسیه و اروپا در حال حاضر به پایین ترین حد آن رسیده. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بارها خانه رهایی الکسی ناوالنی و حامیانش از بند شدند، اما مسکو تا هنوز این درخواست‌ها را نپذیرفته است. بر اساس گزارشات تنها در اعتراض‌های 2 یکشنبه گذشته در شهرهای مختلف روسیه بیش از 10,000 تن بازداشت شدند.
هفت و 55 دقیقه به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در تماس تلفنی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که اداره جدید ایالات متحده از برقراری آتش بس دائمی در افغانستان حمایت می کند. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان می گوید بنابر تهدیدهای امنیتی ده خبرنگار به تازگی به ترک کشور مجبور شدند. فیلم افغانی کابل جان در جشنواره بین المللی فیلم های روتردام جایزه گرفت. روسیه می گوید دیپلمات های 3 کشور اروپایی را در پیوند به اشتراکشان در اعتراض های ضد حکومتی اخراج می کند. جناح‌های مختلف لیبیا به تشکیل حکومت موقت که جانشین اداره فعلی می شود توافق کردند و ایالات متحده در نظر دارد تا 1,100 نظامی را برای همکاری با برنامه واکسین ویروس کرونا موظف سازد. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. اینها را در وبسایت ما نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست